و همونطور که میدونین انواع و اقسام مختلفی دارن و مثلا تو این دسته میشه باتری های سرب اسید رو مثال زد که یکی از قدیمی ترین انواع این باتری هستن که خب هم قابل شارژ مجددن، همین که توانایی ایجاد جریان های الکتریکی بالایی رو دارن، همین ویژگی ها حالا به همراه اون هزینه کم اونها این دو باتری های سرب اسید رو برای استفاده تو وسایل نقلیه موتوری مناسب کرده که بتونن حالا اون برق و جریان الکتریکی مورد نیاز موتورها رو فراهم کنن. خب بدونید تو کشور ما فناوری نانو وارد صنعت باتری هم شده و مثلا الان شرکتایی هستن که با نامه معتبر دارن باتری با کیفیت و با دوامی رو تو کشور تولید و روانه بازار میکنن که خب حتما شما با خیلی از اونها هم آشنا هستیم. یکی از شرکتای نانویی تو این زمینه تونسته با تولید و عرضه یه سری ترکیبات موسوم به اکسپندر باتری باعث طول عمر بیشتر این باتری‌ها تا 1.5 برابر نمونه‌های معمولیش بشه و خب در این حال تونسته تعدد چرخه و سیکل اون شارژ و دشارژ باتری رو از 100 تا 1500 سیکل و چرخه اضافه تر کنه و اجزای مورد نیاز باتری رو هم کمتر کنه، یعنی مواد اولیه کمتری تو تولید باتری نیاز بشه که استفاده بشن و خب با استفاده از فناوری نانو در اصل به بهبود این نوع باتری ها کمک قابل توجهی کرده. نانو ذرات به کار گرفته شده تو این اکسپندر باتری سرب اسید به خاطر مساحت سطحی زیاد و مساحت تماس بیشتری که تو الکترود و الکترولیتشون دارن میتونن مقدار بالاتری از شارژ و دشارژ رو همراه داشته باشن و در اصل مسیر کوتاه‌تری رو برای انتقال باره الکتریکی ایجاد کنن تا جریان برق سریع‌تر منتقل بشه. ورود و توسعه فناوری نانو به این صنعت در کشورمون باعث تولید باتری‌های با کیفیت ایرانی با دوام و کارایی بیشتری شده.
نکته‌های شنیدنی. ابتدای برنامه امروز از شما پرسیدیم آیا می‌دانید بهترین زمان ورزش برای کاهش وزن چه زمانیه؟ با ما همراه باشید تا پاسخ این سوال رو بشنوید. برخی متخصصان معتقدند فعالیت بدنی صبحگاهی بین ساعت 7 تا 9 صبح به کاهش وزن کمک می‌کنه. تونگیوما، استادیار پژوهشی در دانشگاه پلی‌تکنیک هنگ کنگ می‌گوید با توجه به پژوهش‌های اخیر اگر زمان ورزش رو در اوایل صبح و قبل از غذا خوردن انتخاب کنیم در مقایسه با ساعات دیگر روز بیشتر کاهش وزن خواهیم داشت. تونگیوما و گروه تحقیقاتی او از داده‌های 2 ساله نظرسنجی ملی سلامت و تغذیه مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها استفاده کردند. در این داده‌ها ورزش، غذا خوردن و عادات سبک زندگی بیش از 5200 بزرگسال با حداقل 20 سال سن گردآوری شده. این داده‌ها نشان داده شاخص توده بدنی افرادی که صبح‌ها ورزش متوسط تا شدید می‌کنند نسبت به افرادی که ظهر یا عصر ورزش می‌کنند کمتره. نکته‌ای که باید به اون توجه کنید نوع تغذیه در کنار ورزشه تا چربی سوزی مؤثر باشه. پیروی از یک رژیم لاغری استاندارد و اصولی میتونه به سرعت سوخت و ساز و کاهش وزن بدن کمک شایان توجهی کنه. مطالعات نشان میده که افزایش سوخت و ساز در عصر میتونه خواب شما رو به خطر بیاندازه. ورزش ضربان قلب و دمای بدن شما رو افزایش میده. این به آن معناست که تعریق در اواخر شب میتونه مانع توانایی شما برای بسته شدن چشم بشه. ورزش کردن در ساعت 7 صبح در مقایسه با بعد از ظهر یا عصر ممکنه به افراد کمک کنه خواب با کیفیت تری در شب داشته باشن. ورزش در صبح در ایجاد حس بهتر و انرژی بیشتر در روز بسیار مؤثره. اگر موفق به شنیدن برنامه امروز نشدید و یا بخشی از اون رو نشنیدید، نگران نباشید. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری می‌کنند. شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد میتونید با مراجعه به سایت رادیو ایران این برنامه رو بشنوید. نشانی سایت رادیو ایران www.radioiran.ir.
رهاورد شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شما این با رهاورد.
از اینکه تا این لحظه با مجله علمی پزشکی رهاورد همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم. پایان هفته خوبی رو برای همه شما عزیزان از خداوند بزرگ خواست داریم. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
اتول سواری چه کیفی داره، وقتی اتول سرپاس مشکلی نداره. لوازم یدکی میخوای بدو بیا با سلام، چند جور یا تکی میخوای بدو بیا با سلام. با سلام کلی قرف داره، با سلام لوازم یدکی تا در خونت میاره. با سلام کلی قرف داره، با سلام لوازم یدکی تا در
با سلام و نصب کن، بازار رو بگرد و اونی که میخوای رو پیدا کن. با سلام دات کام.
اگه تلفن همراه در دست دارید، همین حالا عدد 90 رو به سرشماره 1058-82 ارسال کنید. بله، به جمع رادیو ایرانی ها در پیام رسان بله خوش آمدید. دسترسی به اخبار و بایگانی برنامه ها به همراه پشت صحنه های جذاب. نشانی ما در پیام رسان های بله، روبیکا و سروش، @ رادیو ایران.
@ رادیو ایران.
با ما همراه باشید.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازد. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا ایران است. جغرافیای سربلندی یک ملت، عرصه حماسه آفرینی رزمندگان دلیر و با غیرت، شکوه امنیت پایدار، جلوه های ایمان، خودباوری، خودکفایی، آمادگی رزمی و اقتدار در رزمایش مشترک پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
زمان مهر ماه 1402،
مکان گستره ایران اسلامی، روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
به سایت رادیو ایران مراجعه کنید،
radioiran.ir،
و شما هم یک ایرانیار شوید.
FM 90 MHz، AM 558 کیلوهرتز.
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
اوقات خوبی رو برای شما شنوندگان عزیز آرزو میکنیم. ساعت 12:40 هست. دعوت میکنم با برنامه بحث روز همراه باشید.
بحث روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال، عرض سلام و ادب و احترام به محضر شنوندگان عزیز برنامه بحث روز. به صورت زنده و مستقیم از رادیو ایران در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز چهارشنبه 12 مهر ماه سال 1402.
بحث روز و کارشناسان امروز. در این لحظه در استودیوی پخش رادیو ایران در خدمت آقای دکتر محمد ناظمی اردکانی، معاون سابق اجتماعی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و استاد دانشگاه، و همچنین دکتر علی کیهانیان، دبیر کل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی کشور هستیم. از شما شنوندگان فرهیخته بحث روز دعوت می‌کنم با ادامه این برنامه و گفتگوهای شنیدنی آن همراه باشید.
خب خیلی ممنونم. با میهمانان عزیز آقای دکتر ناظمی اردکانی و آقای دکتر کیهانیان هم آشنا شدیم. امروز در خصوص بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان نظام، سفرهای کشورهای اسلامی و مهمانان کنفرانس وحدت اسلامی صحبت خواهیم کرد و به موضوعات مطرح شده در اون دیدار خواهیم پرداخت. اما قبل از این که با میهمانان عزیز من بحثم رو آغاز کنم، اجازه بدید که سوال پیامکی رو هم بپرسم. شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 30900 با ما در ارتباط باشید و پاسخ مد نظر خودتون رو برای ما ارسال کنید که من در نوبت خودش اگر سوال یا پیام کوتاهی هم داشته باشید حتما از میهمانان عزیز من خواهم پرسید. موضوع برنامه رو هم که خدمتتون عرض کردم، در مورد موضوع وحدت اسلامی صحبت میکنیم و بیانات رهبر معظم انقلاب در همین ارتباط که روز گذشته انجام شد. اما سوال برنامه این هست: چرا عادی سازی رابطه با رژیم صهیونیستی قماری سراسر باخت تعبیر شده است؟ یک، نهضت فلسطین سرزنده تر و آماده تر از همیشه است. دو، رژیم صهیونیستی در موضع ضعف قرار دارد. سه، صفبندی های جدید بین المللی به نفع رژیم صهیونیستی نیست. و چهار، همه موارد. گزینه های 1، 2، 3، و یا 4 رو به 30900 بفرستید. من حتما مواردی رو هم حتما خواهم خواند در برنامه. در مورد بحث وحدت اسلامی هم اگر نظر یا دیدگاهی دارید خیلی کوتاه به سامانه 30900 بفرستید که من مطرح میکنم. شماره تلفن های 225009 و 224886 هم پل ارتباطی ما و شما عزیزان هست که برنامه رو میشنوید. خیلی خوشحالم که در خدمت شما عزیزان هستیم. آقای دکتر ناظمی سلام، روز شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه بینندگان عزیز و محترم.
خیلی متشکرم آقای دکتر که تشریف آوردید. آقای دکتر کیهانیان، دبیر کل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی، که به شما هم خوش آمد میگم.
با عرض سلام عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز و دست اندرکاران برنامه وزین بحث روز در رادیو ایران و همچنین میهمان ارزشمند صدیق گرامی جناب آقای دکتر ناظم اردکانی و همچنین موجی توامن برادر عزیزم جناب آقای قربانی.
خیلی متشکرم. آقای دکتر ناظمی موافقید بحث رو با حضرت عالی شروع کنیم؟ بله حتما در خدمت شما هستیم. آقای دکتر، 27 کنفرانس وحدت اسلامی، 37 ببخشید، در شرایطی برگزار شد که به نظر میرسه امروز دیگه حرف از وحدت زدن یک در واقع ضرورت انکارناپذیر برای قاطبه متفکران در جهان اسلام هست. اهمیت برگزاری این اجلاس رو در چه میدانید و چه تأثیراتی میتونه داشته باشه بر جغرافیای سیاسی که جهان اسلام در اون حرکت میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و بهی نستعین. ابتدا تبریک عرض میکنم میلاد سراسر نور و سرور پیامبر رحمت. امیدوار هستیم که این نورانیت سراسر جهان بشریت رو در بر بگیره. کنفرانس بین المللی وحدت خب یک ابتکاری بود که از سوی مقام معظم رهبری شکل گرفت و این کنفرانس در هر دوره و در هر مقطعی نقش خاصی رو ایفاد کرده. اون شعارهایی در تلیعه هر کنفرانسی قرار گرفته معطوف بوده به مسائل مبتلا بهی که جهان اسلام باش مواجه بوده، به ویژه مسائلی که به وحدت در جهان اسلام خدشه وارد می کرده. به حمد الله این کنفرانس علی‌رغم همه کارشکنی هایی که از سوی استکبار اعمال میشه، فرهیختگان در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دعوت میشن در کنفرانس تا اینکه بتونن همفکری بکنن در خصوص همگرایی در جهان اسلام و اینکه توطئه‌هایی که در این ارتباط از سوی دشمن اعمال میشد اون رو خونسا بکنن. به حمدالله در عرصه‌های مختلف فحول اون عرصه هم دعوت میشن، یعنی افراد بنام و سرشناس از کشورهای مختلف جهان که در این نشست خب بالغ بر 140-150 نفر از شخصیت‌ها حضور پیدا کردن و هماندیشی بسیار خوبی انجام شد، همینطور که در دورهای قبل هم انجام می شد. اما نکته‌ای که در این ارتباط وجود دارد با توجه به اینکه دشمن وحدت رو در جهان اسلام هدف قرار داده و سعی می کنه که اون زمینه‌هایی که همگرایی ایجاد میکند اونها رو تضعیف بکند و خونسا بکند، خب موضوعی هستش که همواره بهش پرداخته میشد و مقام معظم رهبری هم در سخنان دیروزشون که من هم
معنا تاکید
بعد افتخار و حضور داشتم، این بار مقام معظم رهبری به صورت سوال مطرح کردن که چه کسانی دشمن وحدت در جهان اسلام هستند و تقاضا کردن ایشون از همه صاحب نظران، نویسندگان، سیاستمداران و همه و همه اونهایی که در جهان اسلام دلشون برای وحدت میتابه در این زمینه فکر بکنن.
بله.
البته ایشون اشاره‌ای هم داشتن به این که خب دشمن کی هست؟ خب ایشون دست اشاره رو به آمریکا داشتن، توضیح فرمودن و بعدش در خصوص رژیم صهیونیستی که در خصوص وحدت شکنی دست برتری میخواد داشته باشه در این خصوص هم توضیحات تفصیلی داشتن
که به اون نکات خواهیم پرداخت.
بله، من هم در این خصوص به ویژه این که واگرایی چه زیانهایی رو ایجاد میکنه و همگرایی چه منافعی به دنبال داره، این رو خدمتتون توضیح خواهم داد.
بله، در نوبت بعد خواهش میکنم حتما در این مورد صحبت کنید. خب یک بار دیگه اگه اجازه بدید من قبل از اینکه با آقای دکتر کیهانیان صحبت کنم سوال پیامکی رو بپرسم از شنوندگانی که در اقصی نقاط کشور صدای ما رو میشنوند. سوال پیامکی برنامه این هست که چرا عادی سازی رابطه با رژیم صهیونیستی یک قمار سراسر باخت تعبیر شده است؟ گزینه یک، به دلیل اینکه نهضت فلسطین سرزنده تر و آماده تر از همیشه است. دو، رژیم صهیونیستی در موضع ضعف قرار دارد. سه، صفبندی های جدید بین المللی به هیچ عنوان به نفع رژیم صهیونیستی نیست. و چهار، همه موارد. پاسخهایی که تا این لحظه من میبینم در این نمایشگر روبروی من بیشتر گزینه چهار انتخاب شده، 938-2412 آقا یا خانم علی آبادی از گنبد کاووس گزینه چهار رو در واقع انتخاب کردن، 915-1154 آقای خانم اسداللهی گزینه 4 رو انتخاب کردن و در واقع به همین ترتیب بیشتر گزینه ها گزینه 4 هست. شما هم میتونید از طریق سامانی 3900 پاسخ مد نظر خودتون رو برای ما ارسال کنید. اما آقای دکتر کیهانیان، شما بفرمایید که آقای دکتر ناظمی در مورد دیدار رهبر معظم انقلاب با میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی در 37 دوره نکاتی رو فرمودند. موافقید به این نکته بپردازیم که اصولا ما وحدت رو حول چه موضوعاتی مطرح میکنیم در جهان اسلام با یک ظرفیت بسیار بزرگ، 1.5 میلیارد جمعیت، بیش از 50 کشور مسلمان و به لحاظ جغرافیایی و مباحث ژئوپلیتیک و عرصه‌های مختلف یک ظرفیت بزرگ هست جهان اسلام. وحدت رو حول چه محورهایی آقای دکتر کیهانیان میشه دنبال کرد؟
من اجازه میخوام زینت بخش مطلب عرایزم این آیه شریفه باشه که وقتی وجود مقدس رسول گرامی اسلام مکه رو فتح کرد، دست به دعا برداشت که خدایا کمک کن که ایران و روم رو هم فتح کنم. و خیلی از منافقینی که دوروبر حضرت پیغمبر بودن ایراد گرفتن که یا رسول الله، شما ایران حالا مکه رو حفظ بکنید و ایران و روم پیشکش شما باشه. حضرت جبرئیل نازل شد و عرض کرد خدایا سلام میرسند و این آیه شریفه رو قرائت کرد که بسم الله الرحمن الرحیم، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. بفرمایید که یا رسول الله، بفرمایید که خدایا تو مالک همه هستی هستی، این ملک رو به هر کی بخوای میدهی و این ملک رو از هر کسی بخوای سلب میکنی، عزت رو شما به هر کسی بخوای میدی و همچنین ذلت رو به هر کسی بخوای میدی، همه خوبی ها هم دست توست و بر همه چیز هم قادر و توانا هستی. بنده در 37 اجلاس این معجزه رو به عینه دیدم، همه خاطرشون هست شنوندگان عزیز. در یک زمانی در کشور اتحاد جماهیر شوروی اصلا قرآن خواندن جرم بود، یعنی خود قرآن رو حمل کردن یکی از کتابی بود که این جرم محسوب میشد و مجالس دینی اصلا مختل بود و این اتفاق نمیفته. یکی از معجزاتی که من دیدم در اینجا، مفتی اعظم کشور روسیه و با چه ذوق و شوقی از شروع این اجلاس و نامه‌ای که حضرت امام رحمت الله علیه به گورباچوف نوشته بود در رابطه با اون تحول فرهنگی و سیاسی فروپاشی اتحاد جماهیرشون، من اونجا ایشون میگفتش که من بودم در اون جلسه، حضور داشتم و صلابت و استواری پیام امام و نماینده امام که اونجا اشاره کردن. بعد
آقای جوادی آمالی،
بله که این اتفاق افتاد و الحمدلله مفتی اعظم یک کشور روسیه که در اونجا اصلا دینی به این شکل نبود و اینها اینقدر رونق پیدا که به برکت انقلاب اسلامی و ابتکار عمل حضرت امام رحمت الله علیه و رهبری مقام معظم رهبری و سکانداری نظام مقدس جمهوری اسلامی در ابتکار عملی که در برگزاری این اجلاس
شاهد
در
یک موج اسلامگرایی میفرمایید،
قطعاً همینجوریه. نکته دوم اینکه یکی از معجزات دیگر این بود که دو کشوری که متخاصم هستن علی ظاهر از حیث سیاسی مثل عربستان و یمن، اینا در کنار هم نشسته بودن و بزرگان دینی اینها و با هم خیلی خوشمشربانه و صادقانه با هم مصافحه کردن، با هم دیدار کردن و تأکید کردن بر وحدت و اون مبانی وحدت که قبله واحد دارن، دین واحد دارن، رسول گرامی اسلام واحد دارن و مبانی و باورهای واحد دارن، مبانی حتی دستورات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، نظامی. منتها بعضی از راهبران سیاسی متاسفانه از این مسائل عدول میکنن و این خلل و فرجهایی در این اتحاد ایجاد میکنن که بایستی حتما بازنگری بشه و اینا هم ترمیم بشه.
ریشیابی مشترکات زیاد
قطعا همینجوری. من یه نکته عرض بکنم که در مواردی که اشاره کردید، ببین هر نظام سیاسی یک مثلث طلایی داره، یک امنیت، فرهنگ، دو اقتصاده. اگر اینها بتوانند در هر نظام سیاسی کشورهای 50 اندی کشوری که شو حضرت علی اشاره کردید، اینها بتوانند در این سه مبانی به یک قدرت بازدارندگی و یک قدرت اقتدارمندانه برسند و اینها با هم ممزوج بشوند، میتوانند یک وحدت بر حول همون که آیه شریف هم اشاره میکند و اتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، اینها میتوانند با هم افزایی این منابع، این باورها، این مراودات در همه زمینها یک بازدارندگی، یک بنیان مرسوسی ایجاد بکنند در مقابل جریان در واقع مدیت کنونی. من یک نکته دیگر هم اشاره بکنم که در بحث جهاد طبیعی بود که در این جلسه به عینه دیده شد در مقابل جنگ ترکیبی که دشمن در واقع ساماندهی کرده در مدیریت جهانی و الان در پنتاگون بعد از مدیریت سنتی، مدیریت علمی و مدیریت مدرنیته، یک مدیریتی در جهان مستولی شده تحت عنوان پست مدرنیته که متفکران این علم 150 عصر رو در واقع اینها نوشتن و 3-4 تا اصلیشو من عرض بکنم که شنوندگان جان،
یک مکتب فکری
اصلا. مکتب فکری که در مقابل وحدت شکنی مسلمین و مؤمنین هست. 3-4 نکتهشو من عرض بکنم که شنوندگان عزیزم در جریان کار قرار بگیرن. اونم یک اینه که میگن که ورد فور آس، دنیا برای ماست، پس بنابراین به هیچ کشور دیگری استقلال و اون اقتدار رو نخواهند داد و قائل نیستن. یک نکته اساسی. دو نکته بعد این که میگه اگر میخواهید وارد این دنیای پست مدرنیته کنونی بشوید، باید تمام باورهای خودتون رو پشت در بگذارید بعد ورود پیدا بکنید. یعنی با تمامی مبانی وحدت، مبانی دینی که انسانها رو گرده هم جمع میکنه، اینا مخالفن. پس بنابراین این قائل به اسلام هم نیست، یعنی مختص به اسلام هم نیست، حتی در مسیحیت، در یهودیت این رو قائل هستن و بیشتر به در واقع مدیریت فردی قائل هستن تا مدیریت جمعی. پس بنابراین این مبانی یک مبانی فکری قدرتمند خیلی در واقع مقتدرانه است در مقابل وحدت شکنی جهان اسلام و تفکرات دینی که من به نظرم میرسه این اجلاس میتونه در این زمینه مثمر ثمر باشه برای اینکه این وحدت جهانی بشود.
متشکرم. یه بخشی هم داریم ظاهرا الله هر موقع آماده شد به دوستان میگیم که پخش کنن این رو. من یک بار دیگه سوال پیامکی رو بپرسم، بعد در ارتباط با صحبت‌های آقای دکتر کیهانیان از آقای نیازمی سوال دیگر هم خواهم داشت. خواهش می‌کنم از طریق سامانه 3900 به ما بفرمایید و در این در واقع در این سوال پیامکی شرکت کنید. چرا عادی سازی رابطه با رژیم صهیونیستی یک قمار سراسر باخت است؟ پاسخ: یک، به دلیل اینکه نهضت فلسطین سرزنده تر و آماده تر از همیشه است. دو، به دلیل اینکه رژیم صهیونیستی در موضع ضعف قرار دارد. سه، به دلیل اینکه صفبندی های جدید بین المللی به نفع رژیم صهیونیستی نیست. و چهار، همه موارد. میتونید از طریق 3900 سامانه پیامکی پاسخ مد نظر خودتون رو برای ما ارسال کنید. اگه دوستان اشاره کنن آماده باشه این بحث رو ما بشنویم، بعد برمیگردیم به آقای دکتر ناظمی که ببینیم علی‌رغم اون چه که آقای کیهانیان فرمودن که مبانی فکری مثل پست مدرنیسم یا مدرنیته، اونا میخوان بگن که در واقع شما باید اصول و قواعد کلی رو کنار بذارید، در واقع اونم قابل بحثه، ولی در همین جنگ بین مکاتب فکری چرا اسلام آقای دکتر حرف برای گفتن داره؟ اتفاقا این نکته‌ایه که خیلی ها برش پا میفشورن، میگن که ما اتفاقا الان حرف برای گفتن داریم در جهانی که دچار نیهیلیسم و پوچنگاری شده و ما میتونیم اتفاقا مبانی فکریمون رو الان برجسته سازی کنیم و مطرح کنیم. سوال بعدیم از آقای ناظمی اردکانی خواهد بود. ساعت 13 هست، این گزارش رو با هم بشنویم.
سلام و عرض ادب، عیدتون مبارک. هر لحظه زندگیتون معطر به نام رسول خوبی ها. به صورت معجز و گزیده دیدار کارگزاران کشور، سفرای کشورهای اسلامی و مهمانان کنفرانس وحدت رو که در روز میلاد پیامبر خوبی ها به دیدار رهبر انقلاب رفتن